به ساعت 20 یعنی 8 شب رسیدیم و طبق روال روزهای زوج در این ساعت بخش 24 رو خواهیم داشت.
کمیسیون آموزش
مجلس شورای
کمیسیون اجتماعی
وظیفه آنها بررسی طرحها
بیست چهارده نقشه راه کمیسیون های تخصصی مجلس.
خیلی ممنونم از همراهیتون. اما 2014 و مهمان ما امشب سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی. سلام بر شما، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم. عرض ادب و احترام و سلام خدمت مردم عزیز و شنوندگان بزرگوار برنامه شما هم دارم.
سپاسگزارم به رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید. آقای محمودی، سوال اول ما از شما اینه که با مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار انتخابات شورای شهر تهران به صورت تناسبی برگزار بشه. ویژگی انتخابات تناسبی چیه و چه مزیت‌هایی داره؟
بله، خدمتتون عرض کنم که خب با توجه به در واقع پیشنهاد و طرحی که یکی از نمایندگان محترمه مجلس شورای اسلامی جناب دکتر قادری از 2 سال پیش در مجلس ارائه داده بودند به عنوان تناسبی کردن انتخابات و با توجه به فرصتی که در این دوره پیش اومد، چون در دوره‌های قبل مخالفت‌های زیادی شده بود، این دوره با کمی تغییرات و به طور خلاصه عرض کنم رفت و برگشت‌ها و نظرات کارشناسی به جمع‌بندی رسیدن که حالا اون در واقع طرح نهایی و اون چیزی که دیگه بعد از کارشناسی ها به دست اومد مورد تصویب صحن مجلس قرار گرفت و بابت برگزاری انتخابات این دوره شورای اسلامی شهر و روستا به طور در واقع آزمایشی یا اصطلاحاً پایلوت، حالا
بله
خارجیش رو بگیم، به طور نمونه در شهر تهران فقط در این دوره برگزار بشه. از دوره‌های آینده انتخابات شورای اسلامی شهر روستا در شهرهای بالای 500 هزار نفر
بله
تناسبی برگزار بشه. البته مشروط به این که در این دوره انتخابات این نوع و این روش انتخابات جواب بده و چالش جدی رو ایجاد نکنه برای برگزاری انتخابات. خب انتخابات تناسبی هم با انتخابات حد اکثری که همیشه مرسوم بوده در کشور ما و نفرات بر اساس میزان رأی که بیشتر از بقیه به دست می آوردن می تونستن کرسی ها رو تصاحب کنن، تفاوت داره و در انتخابات تناسبی دیگه مسئله حد اکثری کنار میره و نتیجه آرا در واقع متناسب با نسبت کسب آرا به نسبت کل آرای معقوزه صحیح محاسبه میشه.
بله.
از ویژگی های در واقع انتخابات تناسبی این هستش که به هر صورت همه جریان های سیاسی، چون ویژگی این انتخابات حضور فهرستی جریان ها، گروه ها و احزاب هست، البته احزاب و جبهه ها و ائتلاف ها گروه هایی که مجوز
بله
رسمی و قانونی از کمیسیون ماده 10 احزاب ذیل وزارت کشور دارن، یعنی کسانی که مجوز قانونی ندارن امکانه ارائه فهرست دیگه مثل دوره‌های قبل انتخابات نخواهند داشت.
بله.
و با توجه به این که این انتخابات به گونه‌ای برگزار میشه فقط فهرست‌های مجوزدار میتونن در انتخابات شرکت کنن، به نوعی با توجه به نتیجه تناسبی بودن آرا و کسب آرا امکان حضور همه جریان‌های سیاسی، حداقل میتونم اینطور بگم که جریان‌های شاخص سیاسی در شورای اسلامی شهر و روستا البته خب الان چون تهران رو برگزار میکنه بله. بهتره بگیم که در شورای شهر تهران امکان حضور جریان‌های شاخص سیاسی بسیار زیاد هست و تقریبا همه جریان‌ها میتونن سهمی رو داشته باشن.
بله.
این مهمترین ویژگیش اینه که در واقع دیگه انتخابات در واقع با محوریت یک جریان خاص به پایان نمیرسه نتایجش، و اینکه بگیم یکی فهرست با توجه به هیجانات سیاسی روز با شعارهای خاص با بهره برداری از موقعیت‌های در واقع ایجاد شده در اون مقطع انتخابات میاد و ذهن مردم رو با خودش همراه میکنه و مثلا 21 کرسی شورای شهر تهران رو تصاحب میکنه، دیگه اینجوری نیست.
بله لطفا آره میخواستم اتوان همینو بگین که در واقع شمارش، یعنی مراحل شمارش آرا و نحوه تخصیص کرسی ها در انتخابات تناسبی به چه شیوه خواهد بود که الان اشاره کردید، لطفا توضیح بفرمایید.
خب همونطوری که مشخص هست و من ابتدا هم عرض کردم، در این نحوه و روش از برگزاری انتخابات که عنوانش تناسبی هست یا همون فهرستی، ببینید من یه مدل فرضی رو، یک بله. نمونه فرضی رو برای شما میگم که مخاطبین عزیز و شنوندگان عجبندمون هم راحت تر متوجه بشن. ما فرض میکنیم در انتخابات امسال 5 حزب شاخص شرکت میکنن،
بله.
از اصولگراهان و اصلاح طلبان و فهرست‌های دیگری که حالا شاید به این دو بخش تعلق نداشته باشن، مثل مثلا الان جریان‌های مختلف سیاسی که به عنوان جریان سوم یکی دو ساله که ظهور کردن. فرض بگیریم 5 فهرست در انتخابات میاد. اولا من اینو یادآورشم چون خیلی سوال هست برای مردم،
بله.
و به ویژه احزاب سیاسی، با توجه به این قانون جدید انتخابات که درش تناسبی هم لحاظ شده، هر فهرستی شامل 21 نفر هست که در هیچ فهرست دیگر این 21 نفر اجازه حضور ندارند. یعنی هر کاندیدا یا نامزد انتخابات میتواند در یک فهرست حضور داشته باشه، دیگه نمیتونه بگه من در 3 فهرست 4 فهرست مشترک هستم، ایشون میتواند در یک فهرست حضور داشته باشه. خب 5 فهرست داریم، شامل هر فهرست 21 نفر اینها در انتخابات شرکت میکنن. یه تعداد افراد هم داریم مستقل شرکت میکنن، اصلا در هیچ فهرستی نیستن و میان در انتخابات شرکت میکنن. خب مردم رأی میدن بین این 5 فهرست انتخاب میکنن، بین مستقلین هم انتخاب میکنن. فعلا مستقلین رو کنار میگذاریم در خصوص فهرست ها. فهرست اول
بله.
از 100% آراء معکوزه کلی که مردم به صندوق ها ریختن، آراء معکوزه صحیح
بله.
که در صندوق ها ریخته شده، مثلا چند میلیون آراء ریخته شده، فهرست اول
بله.
یک عددی از این آراء رو کسب کرده، یعنی از نفر اول اون فهرست تا 21 نفرش روی هم یک عددی جمع میبندیم، روی هم یک عددی بزرگی در میاد
بله.
این عدد چه نسبتی از کل آرایی که مردم به همه فهرست ها و مستقلین و همه رو هم دادن، مثلا 10 میلیون رای جمع شده، متوجهی
بله.
تا اینجا
بله.
نسبت اون لیست، اون فهرست اول
بله.
مثلا نسبت میگیرن میگن فهرست شماره 1 کل آرایش 60% از آرای کل آرای تهران هست
بله.
وقتی 60% کل آرای مأخوذه رو به دست آورده
بله.
به این فهرست اجازه تصاحب 60% از 21 کرسی انتخابات رو میدن، شورای شهر رو میدن
بله.
و 60% 21 نفر رو محاسبه کنید میشه چند صندلی. لیست دوم 30% یا 25% مثلا از کل آرا رو آورده، به همون نسبت 25%. لیست سوم 8% آورده، به همون نسبت 8% صندلی ها رو میگیره تا آخر. قانون گذار و مجلس شورای اسلامی برای اینکه حق مستقلین هم رعایت شده باشه، کل مستقلین رو یک فهرست حساب میکنه
بله.
و نگاه میکنیم کل مستقلین چند درصد آرا رو آوردن، به او هم اختصاص میدیم، که برآورد اینه که احتمال داره که با توجه به تعدد حضور کاندیداها همیشه در شورا انتخابات شورای شهر، پیشبینی این هستش که مثلا 1 تا 2 کرسی شورای شهر مستقلین برسه. ما بقیه به این احزاب توضیح بشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. فقط 2 سوال مهمتر هم دارم که لطفاً پاسخ بدید، کمی کوتاه‌تر و خلاصه‌تر، که البته سپاسگزارم.
موضوع مهمیه. پیچیده‌ایه و خیلی بله. هم پیچیده است. به هر حال توضیحاتش نمیذارم.
بله بله. بله خیلی ممنونم از شما. اما چرا فقط در شهر تهران انتخابات به صورت تناسبی برگزار میشه؟
خب به جهت اینکه انتقادهای زیادی روی انتخابات تناسبی وجود داشت، هم در موقع رأی‌گیری در مجلس و هم کارشناسان سیاسی و هم احزاب خیلی نقطه نظر داشتن، پیشنهادات داشتن، انقلاب‌هایی داشتن. برای اینکه این به هر حال اولین بار هست و اولین مرتبه است در کشور در اجرا میشه، به هر حال پیشنهاد شد و با رأی نمایندگان قرار شد که فعلا شهر تهران که بیشترین احزاب سیاسی در پایتخت هستند و امکان پیاده کردن کامل انتخابات تناسبی در تهران وجود داره، به عنوان نمونه یا همون پایلوت انتخاب بشه.
بله.
و اگر مشکل و ضعف و چالشی در انتخابات تناسبی وجود داشت، برای کل کشور در سالهای بعد به سمت اصلاحش حرکت کنیم.
بله.
انتخاب تهران به این جهت بود.
بله. ظاهرا این انتخابات برای نخستین باره که در سراسر کشور به صورت کاملا الکترونیکی هم برگزار میشه.
بله.
درباره
بله.
الکترونیکی برگزار شدن این انتخابات هم توضیح میدین؟
برای نخستین بار پس از در طول انتخاباتی که به جمهوری اسلامی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما داشتیم، برای نخستین بار با موافقت و همراهی شورای محترم نگهبان و با همراهی جدی که نمایندگان محترم در مجلس داشتن و هیئت عالی نظارت که بندم عضو این هیئت عالی هستم، بر انتخابات مقرر شد که این انتخابات که البته عرض کنم تکلیف برنامه 7 پیشرفت کشور هم هست و بوده و باید این انتخابات الکترونیکی برگزار می شد، لذا با توجه به اینکه تکلیف قانونی بوده و وزارت محترم کشور هم آمادگی کاملشون اعلام کرد و مراحل ساخت دستگاه های اخصرهی الکترونیک هم از مدت ها قبل شروع شد و الان در آستانه پایان تولید کامل این دستگاه هستیم. تست های اولیه اون هم به خوبی انجام شده، ما هم نظارت بر این مراحل رو داریم. در پایان کار که انشالله کل سیستم الکترونیکی آماده شد، ما به عنوان هیئت عالی نظارت بر انتخابات از طرف مجلس یک در واقع آزمایش و آزمون نهایی رو خواهیم داشت و انشالله به حول و قوه الهی انتخابات این دوره شورای اسلامی شهر و روستا و 5 شهر و حوزه انتخابیه که انتخابات میان دوره مجلس رو دارن،
بله،
به صورت کاملا الکترونیک. و جالب هست که خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که انتخابات در همه مراحلش الکترونیک خواهد بود، یعنی از تشخیص هویت و در واقع اون اقدامات بیومتریک که انگشت نگاری و در واقع اثر انگشت هست، کارت ملی، تشخیص کارت ملی و هویت، تا در واقع حضور در پای صندوق اخذ رأی الکترونیک، ارائه رأی دادن به صورت الکترونیک و بعد هم شمارش، همه این مراحل انشاءالله به صورت الکترونیک، سرعت، دقت و شمارش رو انشاءالله بالا خواهد بود و انشاءالله یک نتایج خوب و بدون شایبه‌ای رو برای مردم
به یاری خدا. خیلی ممنونم آقای محمودی، امیدوارم که 7 دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 11 اردیبهشت سال آینده با دقت و شکوه خاصی برگزار بشه.
یه جمله میخوام عرض کنم.
بله بله بفرم.
اون ما با دوستانمون هم صحبت کردیم، ان شاءالله دیداری هم به زودی با آقای دکتر جبلی و
بله.
عزیزان اون در سازمان خواهیم داشت از طرف هیئت نظارت مجلس. این انتخابات بسیار مهمه.
بله.
بسیار حساسه. بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه ما اولین آزمون ملی ما در یک انتخابات بزرگ و یک مشارکت عمومی مردم هست، با توجه به اینکه دیگه انتخابات ریاست جمهوری از این انتخابات جدا شده و یک انتخابات مستقل هست و سرنوشت شهرها، روستاها، شهرداری ها به این انتخابات وابسته هست.
بله.
من خواهشم این از هم رسانه ملی رادیو و هم مردم عزیز اون اهتمام جدی داشته باشن.
بله.
شور و اون شرایط ایجاد انگیزه ملی رو حتما در نظر داشته باشیم که بتونیم انشالله انتخابات رو هم با شکوه برگزار کنیم و هم از الان برای شورآفرینی برای حضور مردم همیشه و برنامه خوبی رو در نظر داشته باشیم.
درود بر شما، خیلی ممنونم و سپاسگزارم از همکاری و تعامل بسیار خوبی که با رسانه ملی دارید. شما رو به دستان قدرتمند خدا میسپاریم.
معید باشید.
خدا نگهدارشون. یه علی مدد، خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، با سید مرتضی محمودی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی صحبت کردیم در خصوص هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا. اما در این لحظه با اعلام ساعت 20:15 دقیقه دعوت میکنم شنونده آوای واژه ها باشید.
آوای واژه ها.
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. در آوای واژه ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. این بار با معرفی کتابی همراه شما هستم که هم بوی خاک باران خورده شمال رو میده و هم طعم قهوه داغ بیروت رو. کتابی به نام رویای بهار نوشته فاطمه کاظمی. رویای بهار داستان دختری به نام بهاره، دختری گیلانی که از بازمانده های زلزله تلخ رودباره. اما این داستان فقط درباره رنج نیست، درباره امید بعد از ویرانیه. بهار با وجود خاطرات تلخ کودکیش ریشه در زندگی داره و زندگی اون رو تا بیروت میکشونه، جایی که بهار 10 روز روشن و پر امید رو تجربه میکنه. فاطمه کاظمی با نثری نرم و احساسی از مرزهای جغرافیا و فرهنگ عبور میکنه تا نشون بده که دوستی، همدلی و التیام زبان مشترکی دارن. این نویسنده در این داستان از گذشته ویران شده عبور میکنه و نوری میتابونه به آینده ممکن. از شما دعوت میکنم بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
از عصر تا حالا که نزدیک آخر شب بود، دنیا یک دور کامل برای بهار چرخیده بود. برای همین به محض آنکه عمل از اتاق بیرون رفته بود، بهار هم از هتل زده بود بیرون. بیرون هتل اول کمی همونطور ایستاد، بعد سرش را بالا برد. چند کبوتر چنبک زده و خواب‌آلود سر در بالشان فرو کرده بودند. راه افتاد. از خیابان هتل گذشت، از کنار چند فروشگاه بزرگ و کوچک با چراغ‌های روشن و کارکنان مشغولش به کوچه‌ای رسید. کوچه‌ای شبیه بیشتر کوچه‌های خاورمیانه، مثل تمام کوچه‌های خلوتی که این وقت شب مردم خودشان را رسانده‌اند به خانه، به شام خانه. ایستاد، از پنجره‌های کوتاه به صدای مردم توی خانه گوش داد. صدای حرف زدن، صدای تلویزیون، صدای خنده های کوتاه و صدای قاشق و بشقاب هین خوردن غذا. بچه که بود گاهی ظهرها یا شبها همچین وقتی با بابا از کوچه ای رد می شدند، می ایستادند و به صدای قاشق و بشقاب پشت پنجره ها گوش می دادند. باید حدس می زدند شام یا ناهارشان چیست. فکر کرد
چرا بابا همیشه می گفت تو بردی؟ مگه بابا توی خونه ها رو می دید؟
در درونش موجها عقب می رفتند و دوباره پرزورتر جلو می آمدند. ابرها تکان نمی خوردند. باد گرد و غبار کمی بلند کرده بود و دور خودش می چرخاند. گونه اش را بارانی ریز نوازش کرد. فکر کرد شاید بشود در تنهایی، در شب، در غربت، دور از مادرش سوگواری کند. اما ضربه دوم از راه رسید. دید که نمیتواند گریه کند. چیزی در گلویش سفت شده بود. دنیا بر سرش آوار شد.
اگر فضای داستانی رویای بهار براتون جذاب بود، پیشنهاد میکنم ادامه این کتاب رو از بخش کتاب‌های گویای پایگاه ایران صدا بشنوید. کافیه نام کتاب رو در پایگاه جستجو کنید و با صدای راوی همراه با بهار سفری 10 روزه به بیروت داشته باشید. ممنونم که با آوای واژه های رادیو گفتگو همراه بودین. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه، شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
بیست و بیست دقیقه، شب شما به خیر باشه. هموطنان عزیزم، از پخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. برنامه زنده روی موج گفتگو رو میشنوید. اما مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت مخاطرات وضع هوا. سلام بر شما، شب به خیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر عرض میکنم، هستم در خدمتتون.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. امیدوارم که تندرست باشید و هفته‌ای پربارش رو داشته باشیم در کل کشور. آقای دکتر ضیاییان، دلایل این عدم قطعیت در خصوص پیشبینی بارش ها رو برامون بگید. بررسی چالش ها و محدودیت های پیشبینی هواشناسی در کشورمون موضوع گفتگو هست که شما در واقع برام بیشتر توضیح بدید که دلایل اصلی عدم قطعیت پیشبینی های هواشناسی چیه و چرا حتی در کشورهایی با تجهیزات پیشرفته هم پیشبینی ها 100% دقیق نیست.
بله، نکته خیلی خوبی هستش که در واقع راجع به صحبت کنیم. فقط قبل از اون این خبر خوشی رو که دادید من تکمیل کنم که بله، انشالله در ادامه این هفته خب بارش هایی رو ما برای نیمه غربی کشور داریم، از روز یک شنبه که وارد میشه سامانه تا پایان هفته. استان های واقع در نیمه غربی کشور عمدتا شاهد بارش های متناوب خواهند بود. و اما
چون گفته بودن نیمه دوم آذر ماه دیگه انشالله که محقق بشه این بارش ها. بله بفرمایید.
و اما سوالی که ویژه در رابطه با ارسیدید، ببینید پیشبینی آینده همواره در واقع یه چیزی بوده که بشر میخواسته بهش دست پیدا کنه. در خصوص جو خب علم فیزیک حاکم هستش بر حرکت این سیال یا این در واقع هوای اطراف زمین. قوانین فیزیک و در واقع معادلات حاکم بر جو به گونه هستن که حل آنها یک حل صریح و ساده نیست که بشه در واقع این معادلات حاکم بر جو رو حل کرد و به نتیجه رسید که بتونه پیشبینی یقینی بله و قطعی رو داشته باشه. بنابراین یک بخشش ضعف دانش بشری برای حل این گونه معادلات هستش و اینها رو مجبورن برای اینکه حل کنن معادلات حاکم بر جو رو از یک در واقع تقریب های استفاده کنن و این تقریب ها و حدسیات یا در واقع فرضیاتی که به کار میره برای حل این معادلات خود به خود باعث میشه که یک خطایی رو وارد کنه و به هر حال نتایجش تغییر کنه در نقاط مختلف. بنابراین یک ضعف یا یک خطای عمده خطای ضعف دانش بشری است. دومی خطایی که وارد میشه یا دسته دوم از خطاها که خیلی عمده است، کمبود داده و اطلاعات هستش. حالا در کشورهای توسعه یافته این کمبود اطلاعات اولیه یا اون مقادیر اولیه رو که به مدل ها میدن، اینها رو تا مقدار زیادی حل کردن. یعنی مثلا با تعداد ایستگاه‌های زیادی که میزنن در داخل زمین جو بالا و رصد میکنن این جو رو به صورت سه‌بعدی، این اطلاعات رو میتونن به این مدل ها بدن و خطای کمتری داشته باشن. حال اینکه در منطقه ما این خطای درشتی هست، چون که منطقه ما مرز سیاسی که نمیشناسه، ما به غیر از ایران کشورهای منطقه غالبا دارای شبکه منسجمی از ایستگاه‌های هواشناسی نیستن، چه کشورهایی که در شمال ما هستن چه کشورهایی که در شرق و غرب ما هستن. اینها دارای شبکه سنجش هواشناسی خیلی منسجمی نیستن. یعنی اون شبکه هواشناسی که داخل کشورمون هست که حالا تا کشورهای توسعه یافته خیلی فاصله داریم، ولی به همین نسبت هم کشورهای همسایه ندارن، کشورهای مثل افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، اینا هیچ کدوم در واقع شبکه منسجمی ندارن، حتی کشورهای شمالی ایران مثل ترکمنستان و غیره. بنابراین اینا همه باعث میشه که خطایی وارد سیستم بشه که دومین دسته از خطاها هستن که باعث میشن عدم قطعیت داشته باشه پیشبینی‌های جمع برای آینده.
بله آقای دکتر، با وجود خطاهای پیشبینی، مردم و مسئولین چگونه میتونن از اطلاعات هواشناسی برای برنامه ریزی و کاهش خسارت‌های احتمالی استفاده کنن؟
ببینید، خطاها به گونه‌ای نیست که نشه از این اطلاعات استفاده کرد، اگر چه خطا وجود داره، ولی خب با توسعه علم و دانش به یه مرحله رسیدیم که برای اتفاقاتی که توی مثلا چند روز آینده میفته با احتمال بالای 90% ما میتونیم در واقع پیش بینی بدیم، و آن چیزی که در 5 روز آینده اتفاق میفته ما وضعیت پیش بینی هامون حدود 83% هستش. خب این یک در واقع ما وقتی که میگیم خطا داره، این که ما با یقین نمیتونیم
باشه، یعنی 100%
بله یقینی نیستش، ولی به هر حال با تقریب خیلی بالا یا در واقع میتونیم از آینده نزدیک صحبت کنیم. راجع به آینده دور یا پیشبینی‌های فصلی که این عدم قطعیت خیلی بالاتره و این در واقع محدود به کشور ما هم نیست، همه کشورها تقریبا پیشبینی‌های فصلیشون یه چیزی بین 60-70% صحت داره.
بله.
ولی پیشبینی‌های کوتاه مدتمون که زیر در واقع 10 روزه میتونیم با اطمینان بالا راجع بهش صحبت کنیم.
بله. فکر میکنید که چه فناوری ها و روش هایی میتونه دقت پیشبینی بارش و دیگر پدیده های جوی رو در ایران بهبود ببخشه و اصلا چه محدودیت هایی بر سر راه هست در حال حاضر؟
ببینید، معمولا نقص یا کمبود داده رو، کمبود داده ها و ایستگاه های هواشناسی و سنجش جو رو معمولا با اطلاعات ماهواره پر میکنن. اطلاعات ماهواره به خودی خود داره دقت بالا نیستن، باید
بله.
با ایستگاه های زمینی کالیبره بشن.
بله.
خب با توسعه دانش بشری و در واقع توسعه این تکنولوژی ماهواره ها قدری از این کمبود داده رو به این شکل تونستن جبران کنن. در حال حاضر نزدیک به 80% داده هایی که وارد مدل های هواشناسی میشه از ماهواره ها هستن، داده های اولیه. شما در بخش وسیع از اقیانوس ها اصلا ایستگاه چندانی ندارید، بنابراین ناچارن برای در واقع پایش کره زمین و هوا و جوی که وجود داره از اطلاعات ماهواره. بنابراین با پیشرفت و دانش بشری این روز به روز در واقع بهتر میشه، ولی خیلی امیدی نیست که به در واقع صحت 100% در آینده نزدیک برسیم، با دلیل اینکه اون خطای اولی که عرض کردم خدمتون،
بله.
بخشی از این خطا مربوط به در واقع دانش بشری هستش، اون کماکان باورجاست.
بله، و در واقع حالا هرچقدر هم دانش بشری توسعه پیدا میکنه، اما همچنان یک درصدی خطا وجود داره. درسته؟
بله همینطور هستش. بله. البته خب چون که پیشبینی‌های هواشناسی از قوانین فیزیک تبعیت میکنه،
بله،
معمولا پیشبینی هایی که در هواشناسی میشه از پیشبینی سایر علوم،
بله،
بهتر هستش. معمولا در علوم مختلف از روش های آماری استفاده میکنن و این منجر میشه که خطاهای بزرگتری داشته،
بله،
باشن. مثلا شما فرض کنید در اقتصاد وقتی کسی میخواد آینده بورس رو پیش بینی کنه یا آینده در واقع نرخ چیزهای مختلف رو در واقع پیش بینی کنه، معمولا اونا از روش‌های آماری استفاده میکنن که حالا خطاهای درشتی هم داره.
خیلی ممنونم آقای دکتر ضیایان، همیشه مهربان.